ترسین گم بشم؟
به هیچ وجه، من همیشه سعی میکنم این موقع عصر یکم قدم بزنم. بعد از کار توی باغ گاهی ماهیچه هم میگیره.
طولی نمی کشد که به خیابان اصلی می رسند. ساختمان پزشکانی که دیده بود فقط یک چهارراه جلوتر است. نمی داند چرا تا آن را می بیند دلش به شور می افتد، ولی یک لحظه بعد دلیلش را می فهمد. فکر احمقانه ولی نگران کننده ای توی ذهنش می چرخد که با دیدن آن ساختمان پزشکان به وجود آمده. نکند اسم آن دکتر، اسمی که گفته نمی توانسته پیدایش کند، تمام مدت روی آن شیشه بوده. تندتر قدم بر می دارد. احساس ضعف می کند و بعد از آنجا که چشمهایش خیلی خوب می بیند، همان دو اسم به درد نخور قبلی را روی شیشه می خواند. وانمود می کند برای دیدن خرت و پرت های پشت ویترین عجله داشته. عروسک های با کله های چینی و اسکیت ها و لگن ها و روتختی های چلتکه عهد دقیانوس که دیگر پاره پوره شدند. می گوید چه غم انگیز. مرد حواسش نیست. می گوید همین الان فکری به ذهنش رسیده. می گوید این دکتری که گفتین؟ بله. نکنه دکتر آسایشگاه باشه. دوباره راه افتادند. از کنار دو مرد جوان می‌گذرند که کف پیاده رو نشستند. یکی از آنها پاهایش را دراز کرده طوری که مجبورند او را دور بزنند. مردی که همراه نانسی است اصلا به آنها محل نمی‌گذارد، ولی صدایش را پایین آورده. نانسی می‌پرسد: آسایشگاه سالمندان؟ اگه از بزرگراه وارد شهر شده باشین ندیدینش، ولی اگه همینطور مستقیم از شهر به سمت دریاچه برین از کنارش رد بشین. 700-800 متر بیشتر از شهر فاصله نداره. از کنار تپه ماسه‌ای جنوب جاده که رد شدین یکم جلوتر اون طرف جاده است. نمیدونم دکتر تمام وقت دارن یا نه، ولی ممکنه داشته باشن، هیچ بعید نیست. نانسی میگوید آره ممکنه، هیچ بعید نیست. بعد در دل میگوید کاش مرد خیال نکند که دارد عمدن ادایش را در میآورد و شوخی میکند. یک شوخی بی‌مزه. واقعیت این است که دلش میخواهد باز هم با او حرف بزند. حالا میخواهد شوخی بی‌مزه‌ای باشد یا هر چیز دیگر. اما حالا مشکل دیگری پیش آمده. باید فکر کند ببیند کلیدهایش را کجا گذاشته. وقتی میخواهد سوار ماشین شود اغلب چنین مشکلی دارد. همیشه نگران است که کلیدهایش را داخل ماشین جا گذاشته باشد یا آنها را جای انداخته باشد. این ترس آشنا و آزارنده کم کم ذهنش را تسخیر میکند، ولی بعد پیدایشان میکند توی جیبش. مرد میگوید بعد نیست یه سری به اونجا بزنین. نانسی با او موافق است. جا برای پیچیدن زیاده. میتونین از جاده برین بیرون و یه نگاهی به اونجا بندازید. اگه یه آقای دکتر به طور منظم اونجا باشه دیگه توی شهر مطب لازم نداره. البته شاید هم یه خانم. انگار مرد هم چندان مشتاق نیست که از هم جدا شوند. آره درسته، واقعا ازتون ممنونم. فقط یه حدس بود. مرد در را نگه می‌دارد تا نانسی سوار شود و بعد در را می‌بندد. صبر می‌کند تا او دور بزند و در جهت درست حرکت کند. بعد برایش دست تکان می‌دهد. نانسی موقع خارج شدن از شهر دوباره او را در آینه عقب می‌بیند. خم شده و با آن دو پسر یا مرد جوان حرف می‌زند. همانها که در پیاده رو نشسته و به دیوار مغازه تکیه داده بودند. قبلاً هیچ محلشان نگذاشته بود. برای همین نانسی تعجب می‌کند که می‌بیند حالا دارد با آنها حرف می‌زند. شاید می‌خواهد تکیه بپراند درباره گیجی یا حماقت او، یا فقط درباره سنش که حتی از نظر بهترین مردها هم یک امتیاز منفی است. فکر کرده بود از راه دهکده برگردد تا دوباره از او تشکر کند و بگوید همون دکتر بوده یا نه. می توانست فقط سرعت ماشین را کم کند و بخندد و از پنجره داد بزند، ولی حالا فکر می کند بهتر است از همون جاده کنار دریاچه برود و دیگر با او روبرو نشود. فراموشش کن. تپه ماسه‌ای پدیدار می شود. باید حواسش را جمع کند ببیند کجا می رود. درست همانطور که مرد گفته، یک تابلو، آسایشگاه چشمانداز دریاچه. از اینجا واقعا چشمانداز دریاچه پیداست. خط آبی کمرنگی در امتداد افق، یک پارکینگ وسیع، بال طویل ساختمان با قسمت‌های شبیه به سویت‌های مجزا یا دست کم اتاق‌های بزرگی که هر کدام برای خودشان باغچه یا ایوان کوچکی برای نشستن دارند. حصار مشبک خیلی بلندی جلوی هر قسمت برای حفاظ حریم خصوصی یا امنیت. هر چند حالا کسی را نمی‌بیند که بیرون نشسته باشد. تعجبی ندارد. و
وقت خواب در این جور مؤسسه ها خیلی زود است. از فضای کم و بیش خیال انگیزی که حصار مشبک ایجاد می کند خوشش می آید. ساختمان های عمومی در این چند سال اخیر عوض شدند، درست مثل خانه های شخصی. از آن سبک خشن و بیروح، تنها سبکی که در ایام جوانیش مجاز بود، اثری نیست. جلوی ساختمان روشنی پارک می کند که ظاهر خوشایندی دارد، ظاهری بسیار شاد. با خودش می گوید لابد به نظر بعضی ها تصنعی است، ولی مگر این درست همان چیزی نیست که می خواهند؟ این همه شیشه باید برای روحیه پیرها خوب باشد، یا شاید حتی برای بعضی ها که چندان پیر نیستند، فقط عقلشان پاره سنگ برمی دارد. به در که می رسد دنبال دکمه می گردد که فشارش بدهد، زنگی که به صدا در بیاورد، ولی لازم نیست، در خود به خود باز می شود. وقتی داخل می شود، فضا و سقف بلند و تهرنگ آبی شیشه ها نمود بیشتری پیدا می کند. کف ساختمان سر تا سر با کاشی های براق فرش شده، از آن کاشی هایی که بچه ها دوست دارن رویشان سر بخورند. یک لحظه مریض ها را مجسم می کند که برای تفریح روی کاشی ها می لغزند و سر می خورند و از این فکر خندهش می گیرد. البته نباید آنقدر هم سر باشد، کسی که نمی خواهد مردم زمین بخورند و گردنشان بشکند. من که خودم جرأت نکردم سر بخورم. این را با لحن محبت آمیزی به یک نفر در ذهنش می گوید، شاید به شوهرش. کار درستی نبود مگه نه؟ ممکن بود یهو جلوی دکتر سر در بیارم، همون دکتری که بنا بود تشخیص بده من ثبات روانی دارم یا نه. اون وقت چی میگفت؟ فعلا که هیچ دکتری پیدایش نیست. خب نباید هم باشد، اینجا که دکترها پشت میز منتظر مریض نمی نشینند. تازه قرار نیست الان دکتر را ببیند. باید باز هم توضیح بدهد که میخواهد از زمان و مکان قرار فردایش مطمئن شود. بس که توضیح داده دیگر خسته شده. یک میز پذیرش گرد اینجا هست که تا کمرش میرسد و چوب تیرش شبیه ماهون است. هرچند احتمالاً چوب ماهون نیست. فعلا که کسی پشتش نیست. البته از وقت اداره گذشته. دنبال زنگ میگردد ولی زنگی نمیبیند. بعد نگاه میکند ببیند فهرستی از اسامی دکترها یا اسم دکتر مسعود را پیدا میکند یا نه. آنها را هم پیدا نمیکند. آدم خیال میکند در هر ساعتی بالاخره میشود یکی را گیر آورد. در چنین جایی حتما یک نفر کشیک هست. پشت میز پذیرش هم چندان خبری نیست. نه کامپیوتری، نه تلفنی، نه دفتر و دستکی، نه دکمه های رنگی برای فشار دادن. البته نتوانسته خودش را به پشت میز پذیرش برساند. به احتمال زیاد باید قفلی چیزی داشته باشد یا قفسه هایی که او نمیتواند ببیند. دکمه هایی که دم دست منشی است و دست او به آنها نمیرسد. فعلا میز پذیرش را رها می کند و نگاه دقیق تری به دوروبرش می اندازد. جایی که از آن سر در آورده یک شش ضلعی است که چند در با فاصله از هم دارد. چهار در. یکی همان در بزرگی است که نور و احیاناً عیادت کنندگان از آن وارد می شوند. یکی دیگر دری رسمی و ظاهراً خصوصی است پشت میز پذیرش که دسترسی به آن چندان راحت نیست و دو در دیگر دقیقاً مشابه و روبروی هم که به بالهای طویل ساختمان باز می شوند، به راهروها و اتاقهایی که بیماران را در خود جای دادند. بالای هر کدام از این دو در دریچه است و شیشه این دریچه ظاهراً آنقدر شفاف است که هر کسی می تواند از پشتش آن طرف را ببیند. به سمت یکی از این درها می رود که احتمالاً می شود از آنها وارد شد و در می زند. بعد دستگیره را فشار می دهد ولی دستگیره تکان نمی خورد، قفل است. از پشت دریچه‌اش هم نمیتواند چیزی ببیند. شیشه‌اش از نزدیک حسابی موج دارد و چیزی از پشتش پیدا نیست. شیشه و دستگیره در روبرو هم همین مشکل را دارد. تق‌تق کفش‌هایش روی زمین، ترفند شیشه‌ها و بی‌فایده بودن دستگیره‌های صیقلی باعث شده بیشتر از آن که توقع داشته دل سرد شود. با این همه تسلیم نمی‌شود. باز هم سعی می‌کند آن درها را به همان ترتیب باز کند. این بار دستگیره هر دوتا در را تا آنجا که میتواند تکان میدهد و صدا میزند آهای، با لحنی که اول سطحی و لوس است و بعد غمگین میشود، ولی امید چندانی در آن نیست. خودش را به زور به پشت میز پذیرش میرساند و در کمال ناامیدی به دری که آن پشت است میکوبد. این در حتی دستگیره هم ندارد، فقط یک سوراخ کلید دارد. دیگر کاری نمانده غیر از آن که از اینجا خارج شود و برگردد خانه. با خودش میگوید همه چیز خیلی خوشایند و زیباست، ولی اینجا هیچ نشانه ای از خدمت به مردم وجود ندارد. معلوم است که ساکنان یا بیماران یا هر چیز دیگری که صدایش میکنند را زود به رخت خواب میفرستند. همه جا همین آش است و همین کاسه، هر قدر هم که محیط پرکشش و جذاب باشد. هنوز توی این فکر است که در ورودی را فشار میدهد. خیلی سنگین است. دوباره فشارش میدهد و دوباره در تکان نمیخورد. گلدانهای گل را بیرون در هوای آزاد میبیند. ماشینی از جاده رد میشود. روشنایی ملایم عصرگاهی. باید در را رها کند و فکر کند. اینجا از نور مصنوعی خبری نیست. با تاریک شدن هوا این ساختمان هم تاریک خواهد شد. همین حالا هم با وجود روشنایی ملایم بیرون کم کم دارد تاریک می شود. هیچ کس نخواهد آمد. همه آنها وظایفشان را انجام دادند. دست کم آن وظایفی را که باعث می شده گزارشان به این قسمت از ساختمان بیفتد. هر جا باشند همانجا خواهند ماند. دهانش را باز می کند که فریاد بزند، ولی ظاهراً هیچ فریادی از گلویش بیرون نمی آید. تمام بدنش می لرزد و هر چه تلاش می کند نفسش پایین نمی رود. انگار چیزی راه گلویش را بسته. خفگی. می داند که باید طور دیگری رفتار کند و علاوه بر آن طور دیگری فکر کند. آروم باش، آروم باش، نفس بکش، نفس بکش. نمی داند این ترس خیلی طول کشیده یا فقط مدت کوتاهی. قلبش تند می زند ولی تقریبا از خطر جسته است. زنی اینجاست که اسمش سندیست. این اسمیست که به سینهش سنجاق شده. در هر حال نانسی او را می شناسد. سندی می گوید آخه ما از دست تو چی کار کنیم؟ ما فقط می خواهیم لباس خواب تنت کنیم و وقت تو مثل مرغی که می ترسه برای شام بخورنش جیغ و داد را می دازی. بعد می گوید حتما خواب دیدی. این دفعه چه خوابی دیدی؟ نانسی می گوید هیچی. اون وقتا بود که شوهرم زنده بود و من هنوز رانندگی می کردم. ماشین چیه؟ ولوو. میبینی؟ حواست خیلی جمعه.
رسیدیم به بخش کارشناسی این برنامه. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، مترجم، منتقد و پژوهشگر ارزشمند کشورمون. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان.
امشب داستانی رو شنیدیم از خانم آلیس مونرو، نویسنده کانادایی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2013. داستانی به غایت پیچیده، به پیچیدگی هزار توهای مغز. مشهوره که خانم مونرو انقلابی در داستان کوتاه به وجود آورده و با به هم ریختن ساختارهای خطی زمان داستانهایی را خلق کرده که برای درک نیاز به چند بار خونده شدن دارد. داستان چشم‌انداز دریاچه‌ام بدون شک یکی از همین داستان‌های پیچیده‌ایه که شاید در نگاه اول یک روایت خطی ساده به نظر بیاد، اما بعد در انتهای داستان نویسنده تمام پیش‌فرض‌های ذهنی خوانندگانش رو به چالش می‌کشه. آقای دکتر، با این مقدمه ممکنه برای شروع اول نظر کلی شما رو درباره این داستان بدونیم و اینکه اگه قرار باشه ما این داستان رو در طبقه بندی خاصی قرار بدیم چه برچسبایی می‌تونیم به این داستان بدیم؟
اعتراف پاس بکنم که یکی از خاص‌ترین داستان‌هایی است که باش مواجهیم. میتونیم اون رو داستان روانشناختی غیر روانشناختی بگیم، یعنی یک داستان کاملا مدرن و حتی پست مدرن. به این دلیل که ما در این داستان با یک داستان روانشناختی مواجه هستیم. همیشه ما در صحبت‌های خودمون اون تقسیم بندی اولیه منتقد معروف ابرامز رو در نظر میگیریم، میگیم داستان‌ها یا حادثه محور هستن یا روانشناختی. اما در اینجا ما با یک داستان روانشناختی درباره روان انسان مواجه هستیم که پر از حادثه است و معمولا ما در داستان روانشناختی کنش چندانی نداریم. در این داستان از ابتدا تا انتها ما کنش داریم. کسی یه حرکت میکنه، میره به یک شهر دیگه، در اون شهر میگرده، با آدمای دیگه تعامل میکنه و همه اینها داره در درون روان یک شخصیت اتفاق میفته. این باعث میشه این داستان یک داستان برجسته بشه. اعتراف میکنم بلافاصله بعد از خوندن این داستان حتما شما هم یا خیلی از شنوندگان عزیز ما به این نکته رسیدن که ما رو یاد داستان معروف شاتر آیلند فیلم مارتین اسکورسیزی میندازه و خیلی اصلا یادآور اون داستان هست. یکی از اون نکات خیلی جالبی که در این داستان وجود داره، راوی این داستان ما هست که نمونه بسیار بسیار خوب و برجسته راوی غیر قابل اعتماده.
بله.
راوی که ما نمیتونیم به روایتی که داره برای ما تعریف میکنه اعتماد بکنیم. همونطور که خیلی از شنوندگان عزیز ما متوجه شدن، داستان از زبان زنی روایت میشه که شکاف بسیار عمیقی در ذهنش به وجود اومده و این رو دارای دو شخصیت متفاوت کرده. یک شخصیت کاملا بایپولار هست و این شخصیت دو قطبی، کاملا دو قسمت روانش اصلا دیگه جدا شده، باعث میشه که نوع صحبت کردنش هم در این داستان کاملا متفاوت باشه. یعنی وقتی ما قصه رو میخونیم از همون ابتدا در نوع روایت ما متوجه یک نکته ظریفی میشیم. لکان راجع به این قضیه خیلی خوب توضیح داده که کودک تا قبل از یک مرحله خودش رو بخشی از جهان اطراف خودش میدونه. بعد از مرحله تحت عنوان میرور استیج یا مرحله آینه‌ای، کودک یواش یواش با مفهوم آی یا من آشنا میشه و با اون آینس یا منیت میرسه و میفهمه که من جداست. به خاطر همین حالا خیلی از بچه ها هستن که موقعی که دارن صحبت میکنن در صحبتهای خودشون از ضمیر سوم شخص برای خودشون استفاده میکنن. مثلا برمیگردن میگن گرست نشه، منظورشون اینه که خودم گرست نهستم. بعد که دیگه این مراحل رو طی میکنه و با اون مرحله منیت خودش پی میبره، میفهمه موجودی مستقله، از اونجای بعد شروع میکنه از ضمیر اول شخص من استفاده میکنه که من گرسنمه، من میخوام بازی کنم یا من خوابم بیاد. اما در این داستان ما با یک زنی مواجه هستیم که داره درباره خودش از ضمیر سوم شخص استفاده میکنه و از همون ابتدای داستان میگه زنی سراغ دکترش میرود تا نسخهش رو تجدید کند ولی دکتر نیست. از همینجا به ما نشون میده که این زن دچار یک مشکلی هست. البته این در ابتدای داستان اصلا مشخص نمیشه، در انتهای داستانی که ما به این حقیقت پی میبریم، اما بعدن وقتی دوباره داستان رو میخونیم متوجه میشیم که با یک شخصیت مواجه هستیم که از نظر روانی این دو قسمت ذهنش کاملا از هم جدا شده و درست مثل یک بچه داره خودش رو از یک فاصله میبینه و از ضمیر سوم شخص برای خودش استفاده میکنه و این روایت رو تعریف میکنه.
آقای دکتر، نکته برجسته که باعث میشه تجربه گوش کردن یا خوندن این داستان مبدل به یه تجربه منحصر به فرد بشه چیه؟ بدون شک مطمئنم که شنونده های عزیز ما هم بعد از گوش کردن به این داستان به این زودی ها فراموشش نمیکنن.
به اعتقاد من مهمترین خصوصیتی که این داستان رو کاملا متمایز میکنه یک جور کلافگی در روایت این داستان وجود داره. اجازه بدید چند بندش رو بخونیم تا بیشتر توضیح بدم.
بله.
زنی سراغ دکترش میرود تا نسخه رو تجدید کند. این اصلا برای شروع یک داستان یک شروع عادی نیست.
بله.
ولی دکتر نیست، آن روز کار نمی کند. در واقع زن روز را اشتباه آمده، دوشنبه رو با سه شنبه قاطی کرده. غیر از تجدید نسخه میخواست درباره همین موضوع هم با دکتر صحبت کند. مدت است نگران است که کمی دچار فراموشی شده باشد. شروع میکنه نویسنده به ما یک سری نکات ریزی رو میده که حواستون باشه، این روایت عادی نیست. بعد در ادامه میگه انتظار داشته دکتر بگوید چه حرفا فراموشی، اون هم هیچ کس نه و تو. بعد داخل پرانتز میگه نه اینکه دکتر او را اینقدر خوب بشناسد، ولی دوستان مشترکی دارد. کلا روایت عادی داستان رو به هم میزنه. یعنی نمیاد به ما بگه این دوستان مشترکیان که منظور همون بیماران دیگه اون بیمارستان روانیه.
بله.
اولین سوالی که برای ما پیش میاد، چرا آدرس رو با خودت نیاوردی؟ شنوندر مثل خودش کلافه میکنه، چرا به جای آدرس یه کاغذی رو آوردی که شماره کفش خواهرت روشه؟ رویاگونه بودن این داستان اونقدر به نظر من زیبا در اومده که کاملا باعث میشه ما جذب این داستان میشیم. اتفاق خاص و مهمی در داستان رخ نمیده که ما بگیم در اینجا یک نقطه اوج داریم و بناست که این صحنه ما رو نگه داره در داستان. نه، همه چیز خیلی عادیه. همین حوادث داستان چنان خواننده رو دچار یک جور سردرگمی و کلافگی میکنه که به نظر من باعث ماندگاری داستان میشه. خیلی وقتا میشه ما خواب میبینیم که به مقصد جایی حرکت میکنیم ولی هیچ وقت به اونجا نمیرسیم، مدام سردرگمیم در جاهای مختلف. به نظر من یکی از انگیزه های نوشته شدن این داستان دقیقا تفسیر یا بازنمایی اون خواب ها هست که ما در خواب تلاش میکنیم به جایی برسیم اما هیچ وقت به اونجا نمیرسیم و این داستان چقدر زیبا اومده این خواب رو به تصویر کشیده.
خانم مونرو تو این داستان ما رو بازی میده، اما آیا به خواننده خودش میگه که داره بازی میخوره؟ یعنی آیا مثل نویسنده های دیگه که قبلا در این برنامه به بررسی آثارشون پرداختیم نشانه های به دست خواننده میده تا خواننده منتظر پایان متفاوتی باشه؟
خیلی زیاد از این نشانه ها میده. از همون توضیحاتی که درباره این شخصیت های داستانش میده، مثلا یه جو برمیگره میگه که حالا فرض کنیم اسمش نانسیه.
بله.
خب این خیلی متفاوت از کار نویسنده ای که به صورت سنتی می نویسه و سعی میکنه اصول داستان نویسی رو رعایت بکنه. در اینجا ما میبینیم که نه، خیلی از توضیحاتی که داده میشه توضیحات با تأخیره، اصطلاحاً افترتاته. انگار یه نفر داره قصه یه تو ذهن خودش میسازه، بعد یه ذره فکر میکنه، بعد یه چیزی یادش میفته، اون رو اضافه میکنه به داستان خودش. این اضافه کردن ها در طول داستان مدام به ما نشون میده که این داستان قرار نیست یک روند خطی و یک دستی رو داشته باشه. ما در برنامه‌های دیگه‌مون راجع به یک مفهومی در نقد ادبی صحبت کردیم تحت عنوان فورشادوینگ، که نویسنده از قبل میاد خبر میده، مثل اون داستان معروف آدم خوب کم پیدا میشود که خانواده از کنار قبرستانی با 7 قبر رد میشن یا به شهری میرن که اسمش تومزبروه به معنی قبر. در این داستان هم خانم مونرو خیلی از این سرنخار به ما میده که به ما بگه شما یه داستان عادی مواجه نیستی و آخر داستان منتظر یه حادثه دیگه باشید. از جمله این که تعاملاتی که تو این داستان ما داریم همه تعاملات ناقصه. نوع برخوردش با آدم‌های دیگه‌ای که هستن، مثلا شوهرش رو چجوری توصیف میکنه؟ یه اقتصاددانیه که دوست داره کس ندونه که کار میکنه و میگه بگید من بازنشستم. توضیح بیشتر به ما نمیده. وقتی میره توی اون شهر جدید تعاملاتش اکثرا با این آدم‌ها ناقصه. چرا؟ چون اینا همشون در یک رویا داره اتفاق میفته.
برای خود من آقای دکتر، اونجا که اون خانم آقا رو میبینه که دارن با هم حرف زن و اون بچه داره برعکس دوچرخه سواری میکنه،
زنده بود برعکس دوچرخه سواری کردن اون بچه خیلی میتونه به ما خط بده. شاید یه خواننده عادی اگر این داستان رو شروع کنه به خوندن و وسط کار ولش کنه بگه بابا چه ترجمه بدی داشته، چون متوجه نشه که این مسئله ترجمه نیست، این مسئله روایته. روایت به این شکل بیان شده. روایت بناست خیلی چیزها رو ناقص نگه داره که بعد بهشون یه جواب خیلی مهم بده.
بله. کارکرد این همه آدم در این داستان چیه؟ این شخصیت‌ها که اکثرا واقعی هم نیستن، درسته؟
بله.
چرا خانم مونرو این همه شخصیت رو در دل داستان کوتاهش جا داده؟
بیایم 2400-500 سال برگردیم به گذشته و به سراغ یکی از اولین چهره‌های نقد ادبی، جناب آقای افلاطون.
بله.
افلاطون در صحبتی که از ادبیات و هنر می‌کنه در کتاب معروف خودش ریپابلیک، یه نکته خیلی مهمی رو میگه و اونم اینه که انسان مثل یک درشکه سواری میمونه که این درشکه شو دو تا اسب دارن میرونن. یکی از این اسبا اسب عقل و خرد رشنالیتیه، یکی از این اسبا اسب تخیله. اگر شما اجازه بدید یکی از این اسب ها تندتر بره که اونا اسب تخیله، این باعث میشه که این درشکه شما برگرده. بنابراین از همون زمان جناب افلاطون یک توصیه‌ای که میکنه اینه که سعی بکنید تا اونجایی که میتونید مهار بزنید به تخیلات. به عنوان پدر فلسفه، یکی از بزرگترین چهره‌های فلسفه، ایشون پایه‌گذار نوعی از نگاه میشه که اصطلاحا در نقد ادبی بهش میگن نقد اخلاق‌گرا. به زبان ساده هر چیزی که در ادبیات راجع به توصیه‌های اخلاقی باشه خوبه، غیر از اون هر نکته منفی که داشته باشیم باعث حذف بشه. بنابراین جناب افلاطون اولین سانسورچی ادبیات هم میدونن، یعنی اولین کسی که با عشق درباره ادبیات توصیه کرد که ادبیات باید سانسور بشه جناب افلاطون بود، که خب یکی از اون تناقضات بزرگی که خیلی راجع به صحبت شده و بعداً ارسطو شاگردش اومد و به خیلی از این صحبت‌ها پاسخ داد. چرا اصلا رفتیم سراغ این مسئله؟ ما اگر هنرمند رو به عنوان یک آدمی در نظر بگیریم که به جنبه تخیل ذهن خودش بال و پر بیشتری میده، دقیقا میتونیم بگیم هنرمند هم مثل یک آدم دیوانه هست. ما حالا میتونیم راحتتر نانسی رو درکش بکنیم. نانسی یک آدمی که داره داستانی رو در ذهن خودش میسازه، درست مثل یک هنرمند. همینطور که یک هنرمند اثر خودش رو پر میکنه از شخصیت‌های مختلف، در این داستان هم نانسی داره هی شخصیت‌های مختلف رو میسازه که داستان خودش رو پربار کنه. اما غافل از این که خیلی از این شخصیت‌هایی که ارائه میده شخصیت‌های نصف و نیمه هستن که برعکس دوچرخه سواری میکنن و همه‌شون هم تعاملاتشون مشکل داره. به همین خاطر ما میتونیم بگیم که این داستان خیلی ما رو یاد اون جمله معروف شکسپیر در تراژدی معروف مکبث میندازه. زندگی داستانی است که دیوانه آن را روایت میکند، پر از خشم و هیاهو اما بی‌معنی. در این داستان هم دقیقا ما همین حالت رو داریم که ویلیام فاکنر هم برای اون شاهکار خودش خشم آیهو از این جمله استفاده کرد به عنوان جمله اپیگراف یا سلوحه کتاب خودش. در اینجا هم دقیقا ما همین قضیه رو داریم. این داستان هم داستانیه که دیوانه‌ای داره اون رو روایت میکنه، پر از اتفاق اما بی‌معنی.
به اعتقاد شما چه درون‌مایه هایی در این داستان پررنگ هستن؟
مهمترین درون‌مایه‌ای که در این داستان می‌بینیم شکاف میان واقعیت و رویا هست. اون چیزی که در رویا ما داریم می‌بینیم و اون چیزی که در حقیقت اتفاق داره میفته برای ما یک خط داستانی رو مشخص میکنه. خانمی قرار ملاقات با دکتر داره، یک روز زودتر میره که محل رو زودتر شناسایی بکنه، راحت‌تر خودش رو به مطب برسونه. بعد یه سری اتفاقات دیگه که در نهایت میفهمیم که اصلا کل این سفر یک سفر خیالی بوده و در ذهن آدم داشته اتفاق میفتده. بنابراین شاید بشه گفت که اون چیزی که ما میبینیم به عنوان خواننده، این یه مقدار مفهوم ممکنه پیچیده و سنگین باشه، اینکه خوانندگان ما باید راجع به این بیشتر فکر بکنه. اون چیزی که ما میبینیم با اون چیزی که حقیقت داره دو مفهوم کاملا جدا از هم هست. ما یک چیزی رو داریم میبینیم اما این فقط صرفا به دلیل قدرت درک ما هست. واقعیت ممکنه یک چیزی کاملا متفاوت از این قضیه باشه. مهمترین درون مایه این داستان در واقع فاصله میان حقیقت و رویاه.
آی دکتر، حالا اگه قرار باشه ما این داستان خانم مونرو رو به صورت مقایسه بررسی کنیم، یعنی بخوایم رگه های از شباهت بین این داستان و داستان های نویسندگان دیگه پیدا کنیم، به اعتقاد شما به کدوم نویسنده های آثار میشه استناد کرد؟
مهمترین اثری که خیلی شباهت داره به این داستان و من بلافاصله بعد از خوندنش یاد اون داستان افتادم، داستانی است به نام سویمر از جان چیور یا شناگر، که خیلی از نظر درون مایه و اتفاقات خیلی شبیه به این داستان هست. اما باز من فکر میکنم که داستان یادآور شخصیت های بزرگی مثل دکتر جکیل و آقای هایت، اون داستان معروف رابرت لوئیس استیونسن، که نشون میده چطور انسان ذهنش دارای دو قسمت متفاوت هست. حالا اون داستان خیلی داستان ترسناکیه اما بالاخره نشون دادن این بخش‌های مختلف روان انسان و اون شخصیت دو قطبی خب خیلی راحت تو این داستان‌ها می‌بینیم. و بازم تاکید می‌کنم روی همون داستان معروف شاتر آیلند که در اونجا هم خب همین قصه رو داریم.
بعد این داستان خانم مونرو خیلی هم متفاوت بود از داستان‌های دیگه‌اش، برای من که خودم یکی از نویسندگان محبوبمه.
بله بله.
و خب البته خیلی جای حرف داشت و خیلی پیچیدگی های خاص خودش رو داشت، ولی من پیشنهاد میکنم که شنونده های ما، اونایی که کمتر آشنا هستن، حتی قطعا خیلی کتابش خونده شده از پرطرفدارا هست، ولی بازم من پیشنهاد میکنم که داستانه خانم مونرو رو حتما بخونن. یک اعجابی هست، یعنی تو داستانه دیگه چیزی که همیشه منو به حیرت وامی داره، در نهایت سادگی داستانو میخونی و یه اتفاق خیلی ساده رو البته با جزئیات خیلی زیبا میگه و بعد واقعا وقتی که داستان تموم میشه دنیای داستان تو مغز آدم شروع میشه که این چجوری با این همه جزئیات و با این سادگی تونست منو به این احوال بندازه. بنابراین پیشنهاد میکنم که حتما داستان خانم مونرو رو شنوندگان عزیز ما اگر مطالعه کردن بازم مطالعه کنن، حالا با این نگاه. نکته دیگه درباره این داستان،
به واسطه طبیعت داستانش و اون درون‌مایه هایی که داشت، حتما داستانی که باز دو سه بار خونده بشه، چون تازه بعد از اینکه با خط آخر داستان میرسیم متوجه میشیم اصلا قصه یک چیز دیگه بوده و لازمه که ما یک بار دیگه این داستان رو گوش
بدیم. تازه زیبایی داستان برامون
مشخص بشه. بله، با این واقعا هنر مونرو است که به این زیبایی ما رو نگه میداره تا این تای داستان.
خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
مونرو در آثار خود ثابت می کند که در یک داستان کوتاه می توان نسبت به یک رمان حرفای بسیار بیشتری را مطرح کرد. حقیقتی که کمیته نوبل با اشاره بر توانایی مونرو در انتقال مفاهیمی زیاد تنها در چند صفحه بر آن صحه گذاشت. کتاب خوشبختی در راه است در سال 2009 منتشر شد و کتاب زندگی عزیز نیز که یکی از برترین مجموعه داستان‌های کوتاه اوست در سال 2012 به چاپ رسید. گفتنی است که مونرو پس از انتشار این کتاب اعلام کرد که قصد بازنشستگی دارد و می‌خواهد نویسندگی را کنار بگذارد. آلیس مونرو در سال 1972 از همسر اولش جدا شد و در سال 1976 با جرارد فرملین ازدواج کرد که این ازدواج تا پایان زندگی همسرش دوام یافت. آلیس مونرو در حال حاضر 91 ساله است.